انشالله که غم نبینید، انشالله مادر نازنین من بعد زندگیتون روی روال خوشی باشه. حالا درست ما راجع به ترس هاییم صحبت میکنیم، ولی به صورت کلی چقدر خوبه که ما افکار بد و مخرب رو و سمی رو از خودمون دور کنیم.
با عرض سلام و خسته نباشید، بعضی ترس واقعیت داره و بعضی ترس ها نباید به خودت تلقین کنیم. مثلا شما یه برق فشار قوی رفتی تخصص ندارید، رفتی نزدیکش، با این مشخصه که دیگه شما اگر بگید من نمی ترسم مثلا از این حرفا، بریم اونجا خمیزن آدم خوش میکنه و آدم حق داره به ترسه. ولی بعضی ترس هایی هستش که انسان اگر بخواد به اون اهمیت بده و اونو قبول کنه شکست میکنه. مثلا شما بخواد تو از وطن مملکت دفاع کنی که به ترسی که نمیدونی زندگی کنی که، یا شما یه شغلی داری اگر از اون شغل بخواد به ترسی آتش نشانی، یعنی نباید به ترسی اگر بخواد به ترسی که نمیدونی کار کنی. تشکر و ممنون از لطفتون محمد بختیاری از روستای بابافیر شهرستان پیرزاد.
دقیقا همینه، گاهی وقتا عدم اطلاعات از یک چیز باعث میشه که ما بترسیم و به قول شما بعضی مشاغل هم هستش که اصلا نباید ترسو باشی، باید شجاع باشی، بزنی به دل آتیش. دوست عزیزم خانم آقای سعید اعتمادی از کرمان گفتن که ترس گاهی وقتا باعث میشه حقمون ضایع بشه و به دنبالش پشیمون بشیم. خب دیگه کم کم به دقایق پایانی برنامه راه شب چهارشنبه شب ها میرسیم. امیدوارم که برنامه که تو این چند ساعت تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از هر جایی که ما رو میشنوید، روستاست، شهر، شهرتون بزرگه، شهرتون کوچیکه، تنها الان دارید زندگی میکنید، توی جاده هستید، هر جایی که هستید امیدوارم که آینده درخشانی و اتفاقهای خیلی خوبی براتون بیفته و ترس رو و هر آن چیزی که باعث اندوه و ناراحتی میشه رو از ذهنمون دور بکنیم. حالا امشب راجع به ترس صحبت کردیم، صحبتهای خیلی خوبی هم از شما شنیدیم و پیامک هایی، حالا اگه تلفنتون پخش نشد، اگه پیامکتون نخوندیم ببخشید دیگه، زمان برنامه بالاخره بخش های مختلفی داره که باید ما اینها رو بتونیم اجرا بکنیم. البته خیلی از در واقع ممکنه آیتم‌های خودمونم و اون بخش‌های خودمونم بمونه به خاطر کمبود و ضیق وقت. در صورت امیدوارم که نترس باشیم، گاهی وقتا بترسیم، از چیزهایی بترسیم که واقعا واقعیه و ممکنه خطری برای ما ایجاد بکنه. ترس بابت اونها اشکالی نداره، ولی از خیلی چیزها نترسیم، مثل ترس از آینده، ترس از دست دادن. چه کاری؟ خب به جای اینکه فکر کنیم من عزیزم رو میخوام از دست بدم، فکر کنیم که سالها میخوام در کنار هم عاشقانه زندگی بکنیم. به جای اینکه بترسم شغلمو از دست میدم، به این فکر کنیم که اتفاقا من ارتقا پیدا میکنم، لول کارم یا اون حالا اندازه کارم بالاتر میره، پیشرفت میکنم. به جای اینکه منفی فکر کنیم، خب مثبت اون رو فکر بکنیم. همین مثبت فکر کردن که جایگزینش بشه باعث میشه که ترس هامون توی زندگی یواش یواش انقدر رنگ و روشون کم بشه که به یه جایی میرسیم که اصلا نمیترسیم واقعا. و امیدوارم که پدر مادری هم که صدای ما رو میشنون خیلی نه مراقب بچه هاشون باشن و بچه هاشون نخوان بترسونن که مثلا بخواد آروم باشه. و اما کلام آخر، واژه ها را عوض کنیم. شبت بخیر دیگر حلاوت قبل را ندارد. بیا آرزوی دیگری کنیم برای هم. مثلا بگوییم شبت بی فکر، خداحافظ.
بدان بدان بود مهرت به جان فدای خاک پاکت جان من که مجد و جاودانی ای وطن فدای خاک پاکت جان من که مجد و جاودانی ای وطن
نجات دهی. صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را میشنوید، یک کودک بر اثر بیماری‌های مرتبط با عدم مصرف آب سالم می‌میرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
دور همه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
مهدی نمینی مقدم، بهادر ابراهیمی، شیرین سپهرار، سیما خوشچشم، مجتبی طباطبایی، امیر زنده دلان، سینا نیکوکار، محمد سعید سلطانی در پس از تاریکی. نویسنده زهره سطور، کارگردان امیر زنده دلان، گوینده سعیده فرزی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت پایانی.
با نام و یاد خدا، عزیزان، در قسمت‌های قبل با محمود مرسلی آشنا شدیم. او که یکی از فرماندهان رد بالا در جنگ، بر اثر پرتاب خمپاره مجروح میشه، اما نجات پیدا میکنه و وقتی به تهران برمیگرده همه اصرار دارن که ادامه فعالیتش در پادگان آموزشی تهران باشه، ولی او قبول نمیکنه. بالاخره عازم جبهه میشه و در عملیاتی که رخ میده اسیر میشه. جنگ در زمانی که محمود در اسارت به پایان میرسه و چون اسم او در بین اسرا نیست، همه یقین پیدا میکنن که شهید شده و تنها کسی که این ماجرا رو قبول نداره مرجان، همسر اونه. با هم به قسمت پایانی این ماجرا گوش میدیم.
صبح بخیر فرمانده.
از کی قرار کارتون رو شروع کنین؟
کار منه؟
مگه کارتون شکنجه نیست؟
گوش کن چه میگم. ای برفم گوش کنی، شکنجه ای در کار نیست.
آه، تو قرار نقش اون مأمور خوبه رو بازی کنی. آره، اسمت چی بود؟
سلطان یکم شکر استم.
خب سلطان، قرار بازی کنیم. آره،
بازی در کار نیست.
ببین صدفان، با این کارا هیچی دستگیرتون نمیشه، راه به جایی نمیبری، خودتو خسته نکن. میبینی که من اصلا حال و حوصله ندارم.
کمی برات شیرینی آوردم.
صرف شده صدفان، ممنون.
باید برای دو سه روز دیگه خودت جمع جور کنی. میفهمی چه میگم؟
که برای شکنجه شدن بنیه داشته باشم. بابا تو دیگه کی هستی؟ ببخشید اما انتظار اینجوریشو دیگه نداشتم.
محمود، دارم جدی بعد حرف میزنم.
همه چی مرتبه؟
اون دریچه رو ببند، خودتم برو یک کمی هوا بخور تا ما کارم تمام میشه.
چشم ببند.
میخوای از اینجا بیای بیرون یا نه؟
یعنی قرار منو بفرستین کمپ اسرا؟
نه، من از کم حرف نمیزنم.
پس حرف حسابت چیه؟
میخوام کمکت کنم.
دست برداریم، بازی ها دیگه کهنه شده بابا.
من نگرانتم بنی خدا.
نگران منی واقعا؟ با این بازی ها میخواین از من اقرار بگیرین؟
دارم بعد جدی حرف میزنم. آره نگرانتم، چون تو نمیدانی با کی داری طرف میشه.
من 7 سال با شما با اسیا جنگیدم، خیلی خوب میشناسمتون.
میدانی لقب سرهنگ جبار چیزه؟ معروف به قصاب، گول ظاهر خونسردش نخور، آدم خطرناکیه. یه نمونه از کاراش برات تعریف میکنم. حدود 2 سال قبل یه گروهان سربازایی که تو عملیات شکست خورده بودن تیرباران کرده و همه شانه توی یه گودال دست جمعی دفنشان کرد. وقتی با نیروهای خودی رفتار میکنه، فکر میکنی با تو رحم میکنه؟ یا ای که میتونی زیر شکنجهش دوام بیاری؟
با این حساب یه دیوانه روانیه. یه چیزایی از برخورد و نیروهای ناراضیتون شنیدم.
البته بابت کاری که با او گروهان کرد تنزل درجه گرفت. جبار تیمسر بود، تا تنزل پیدا کرد به درجه سرهنگی. اما این فقط ظاهر قضیه است.
یه دلیل درست حسابی بیار که چرا باید بهت اعتماد کنم.
ای همه اطلاعاتی که به دادم قانعت نکرده، فکر میکنی میخوام ازت اعتراف بگیرم؟ چه اعترافی؟ در مورد خود تقریبا همه چیز میدانم. ای که مادر و همسر دلن عزادار دستن، برادر حسین مرسلی را 2 سال قبل توی عملیات از دست دادی.
این اطلاعات به درد شما نمیخوره، چون من الان اینجا اسیر شما.
درست سرحین جبر ازت اطلاعات فرماندهات میخواد، اما این فقط ظاهر قضیه است.
چطور؟
برای که اعتراف گرفتن از تو راجع به فرماندهای نظامی یه قضیه شخصیه تا بتانه دوباره اعتبار از دست رفته شه و به دست بیاره و دوباره تیمسار بشه. میدانی او از دست تو خیلی عصبانیه، چون تو باعث تحقیرش شدی، به خصوص توی عملیات اخیر.
سب کن ببینم، گفتی قضیه برای شخصیه.
برای که الان نزدیک به 1 ساله که جنگ تمام شده، ما الان تو وضعیت آتش بس هستیم.
جنگ تموم شده؟
بازم برای کمک کردن به تضمین میخوای؟ جبار قصد نداره بکشد، اما باور کنن چنان شکنجت میکنه که روزی 1000 بار آرزوی مرگ کنی. او میخواد تو زنده بمانی تا بتانه ازت برای مبادله با اسرای عراقی معامله کنه و ایجوری قدرتش رو به صدام نشان بده و همونطور که گفتم آبروی از دست رفتش دوباره به دست بیاره.
تو خیلی خوب فارسی حرف میزنی.
برای که زبان مادریمه.
چی؟
مادرم کرد ایرانی بود، روسای مادر بمبارانای بسیا از بین رفت و تمام سکنهی که داشت.
و خودت؟
پدر و مادرم جزء معاندین عراقی بودن که زمان شاه از عراق رانده شدن، اما چون پدرم نظامی بود ما مندگار شدیم. بدترین روزگار زندگیم روزی بود که صدام به ایران حمله کرد. تمام ای سالا به ای امید زندگی کردم که بتانم روزی ازشان انتقام بگیرم. البته تا اونجایی که دستم برمیامد در خلال جنگ در سیستمشان اختلال ایجاد کردم، تمام هویت من جعلیه. تا اونجایی که میشد خودم به جبار نزدیک کردم تا اعتمادش جلب کنم. اینایی گفتم که بدانی منم به اندازه تو دلیل دارم از اینجا برم بیرون.
چطور باید انجامش بدیم؟
فرصت زیادی نداریم، حد اکثر 3 روز دیگه باید از اینجا بزنیم بیرون.
نقشه‌ای که داری عملی میشه؟
خوشبختانه اینجا یه زندان قدیمی و متروکه که در طول زمان جنگ عملا به حال خودش رها شده بود.
اینجا کجاست؟
یه زندان در حومه بصره که خوشبختانه خیلی به مرز نزدیکه.
با ماشین حدود 2 ساعت تا مرز.
همینطوره، فقط باید ظرف 2-3 روز آینده، یعنی تا زمانی که هنوز جبار سفر بغداد برنگشته، از اینجا بری. من شاید فردا شاید پس فردا. خب اینم از این، امیدوارم ایجاره راحت پیدا کنه. چقدر شانس آوردم که تو این 2-3 روز جبار دانتی رفته بغداد. اینجا بود این کار شدنی نبود. خب حالا باید منتظر بمانم تا محمود برسه. چه بعدی هم میایه. ساعت از 9 گذشته، دیگه باید پیداش بشه.
خودبان شکر اینجا چه میکنی؟
شما این سرهنگ جبار؟
انتظار دیدن منو نداشتی؟
راستش فکر میکردم هنوز از سفرت بغداد تشریف نیاوردین.
اینطور؟ راستش منم انتظار نداشتم اینجا وسط بیابون ببینمت. شب به این تاریکی تو دل این بیابون با این هوا اصلا برای گردش جای مناسبی نیست.
خب آمده بودم یه گشتی بزنم. خودتن میدانین که مدت زیادیه از اون زندان متروکه بیرون نیامدم. خوی یه کمی دلم گرفته بود.
راسته این مدت خیلی کارت سنگین بوده.
قصدی گلی گذاری نداشتم قربان.
بذار ببینم، تنهایی؟
بله قربان. چطور میگه؟
گروهبان نعیم گفت که از ساختمون بیرون اومدیم. خب راستش کنجکاو شدم، اینه که تعقیبت کردم. انتظار داشتم به کافی قهوه خانه جای بری، نه اینجا تو بیابون. به نظر نمیاد اینجا وسط این بیابون جایی باشه که آدم از دلتنگی در بیاره. من قاتل پدرت هستم.
چه؟ آخه چرا لعنتی؟
چون بهش اطمینان نداشتم. خب برای همین به محض اینکه وارد حزب بعث شدم، اولین کارم این بود که پدر تو از جلوی پام بردارم.
پس فطرت روانی میکشم.
نزدیک نیا.
لعنتی خفت میکنم.
ای لعنتی مرسلی.
انتظار منو نداشتی نه؟
نزو باش محمود.
درک واصل شد. سزای عملش رسید.
ربیف محمود.
بسم الله. ممنونم ازت شاکر.
بفرما سردار، کار این سنگم تموم شد.
دست درد نکنه جوان، واقعا که هم فن حریفی.
خواهش میکنم جمعت آقا. حالا این آقا محمود مرسلی کجا هست؟ اسیر شده؟ ما میشناسیمشون؟
والا آقا جواد داستانش طولانیه.
جواد این سنگ قبری که برداشتیم مال منه؟
عجب.
اسیر خاک بودم، دوباره سر برآوردم توی دنیای خاکی.
شلا که عمر طولانی داشته باشی.
سلامت باشی جواد جان.
خب دیگه با اجازتون من میرم. خدا نگهدار.
زحمت کشیدی جواد جون، دست درد نکنه، خسته نباشی.
کاری نکردم، با اجازه.
خدا
خدافظ. خب اینم از این.
دستتون درد نکنه احمد آقا.
خواهش میکنم، من که کاری نکردم. راستی محمود جان، حالا آقا شاکر چطوره؟
اتفاقا قبل اینکه بیایم اینجا با مرجان خانم رفتیم بیمارستان. الحمدلله حالش خوبه.
خدا رو شکر. همین که تو سالم برگشتی، همین که قسمت بود اون بنده خدا هم از زندون بسی نجات بدی.
قسمت اینجوری بود دیگه احمد آقا، خواست خدا اینجوری بود.
خب من دیگه با اجازتون میرم. مرجان خانم به خانواده سلام برسونی.
چشم، بزرگیتونو میرسونم احمد آقا.
محمود جان کاری نداری؟
ممنونم احمد آقا.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
راستی مرجان خانم.
بله احمد آقا.
خواستم بگم در مورد اتفاقاتی که برای محمود افتاد، من با عقلم جلو رفتم و نتیجه گرفتم، شما با احساس و ایمانتون. خلاصه ما را حلال کنید که اسباب ناراحتی شما را فراهم کردیم.
این چه حرفی احمد آقا؟ شما جای برادر بزرگ محمود هستی.
زنده باشید. التماس دعا. با اجازه.
به سلامت. محمود چیه تو فکری؟
ها؟
حالت خوبه؟
آره آره. چطور مگه؟
انگار حواست اینجا نیست.
داشتم به محسن فکر میکردم که اینجا خوابیده. میدونی یکی از پاکترین بچه بود که تو گردان ما بود.
راستی نگفتی چی شد که ساعت تو به آقا محسن دادی؟
شب عملیات بعد از نماز برای آخرین بار داشتیم نقشمون رو مرور میکردیم، چشم محسن به دستم افتاد و گفت ساعت دامادید مبارک باشه. گفتم ساعت دامادیم نیست، اما باورش نشد و زد به خنده و شوخی. خلاصه ساعت رو از دستم در آوردم و گفتم یادگاری ازم داشته باش. قبول نمی کرد، اما اصرار کردم که قبول کنه. میدونی مرجا، راست شو بخوای اون شب احساسم این بود که تو عملیات شهید میشم.
الان ناراحتی که برگشتی؟
این چه حرفیه؟ فقط داشتم فکر میکردم، تازه فهمیدم شهادت توفیقیه که نصیب هر کسی نمیشه.
بریم
بریم.